این سازمان جهت اجرا ابلاغ شد. این ظرفیت‌ها چی هستند و چطور باید عملیاتی و اجرایی بشن؟ پرسش من از آقای مهندس ارونقی است که به ما پیوستن. سلام، شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
از ابتدای سال مدام فعالیت‌های متعدد گمرک رو با انعطافاتی که باید برای حل مسائل پیش روی هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان داشته باشه شاهد هستیم. این بسته حمایتی جدید چی هست و خدا قوت.
سلامت باشید، متشکرم. بندم تشکر بکنم که سعی شده تمامی اقداماتی که گمرک در راستای توسعه صادرات و همینطور تسهیل و تسریع که در هم به واردات داشته به صورت بروز از سوی جناب عالی و همکارانتون به تصویر کشیده بشه و به یک نحوی به اطلاع شنوندگان محترم برسه. استدعا دارید که بسته حمایت از صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران دیروز به تمامی گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شد و این بسته تقریبا چهارچوب کلی صادرات کشور رو نشون میده و اون تشریفات و اقدامات و تسهیلاتی که باید در رویه گمرکی صادرات اتفاق بیفته. این بسته حمایتی از 6 بند تشکیل شده که در هر یک از بندهای این بسته به یک نحوی به تشریفاتی که در رویه های مختلف زیر مجموعه رویه صادرات هستن اشاره شده. استثنا دارید که تسهیلاتی که باید برای صادرات در نظر گرفته شده باشه این بحث کالاهای اساسی و تسهیلاتی است که برای کالاهای اساسی در رویه واردات باید در نظر گرفته بشود و اهمیتی که خروج این کالاها از کشور در اسرع وقت دارد. اولین مورد بحث طرح دورساری محموله های صادراتی هست که در تمامی ساعات شبانه روز این امکان بر استفاده از این افغان صادراتی مهیا شده که اظهار کننده بتونن کالاهای خودشون رو به صورت شبانه روزی به گمرک ارسال کنن. یعنی دیگه نیاز نیست که فقط در ساعت اداری به گمرک مراجعه کنن و پیشنویس ارسال‌نامه رو بدن یا پرینت ارسال‌نامه رو از گمرک تحویل بگیرن، یعنی در تمامی طول شبانه روز میتونن کالای خودشون رو به گمرک به صورت صادراتی ارسال بکنن. دومین مورد بحث ورود موقت جهت پردازش و استرداد و حقوق ورودی هست. برای بحث ورود موقت برای پردازش حتما باید از دفتر صادرات گمرک ایران مجوز میگرفتم. فرضاً اگر شخصی یک کالایی رو یا مواد اولیه‌ای رو برای پردازش می‌خواد داخل کشور وارد کنه و تبدیل به یک کالای دیگری بکنه که صادر بکنه، حتما باید از گمرک ایران و تهران دفتر صادرات این مجوز صادر می‌شد. در این بسته این مجوز به تمامی استان‌ها و حوزه‌های نظارت گمرکات استان‌ها ترفیع شده و افرادی که می‌خوان نسبت به بحث ورود موقت برای پردازش اقدام کنن میتونن به گمرک نزدیکترین گمرک به قولی محل کارخونه یا واحد تولیدی خودشون مراجعه کنن و نسبت به اخذ مجوز ورود موقت برای پردازش اقدام کنن. مورد دیگه که استفسار دارید بحث استرداد حقوق ورودی هست که برای کالاهای صادراتی در نظر گرفته شده. ببینید زمانی که اقلامی یا اجزا و قطعاتی وارد کشور میشن و در ساخت یک کالای صادراتی مورد مصرف قرار میگیرن و مجدداً اون کالا به خارج از کشور صادر میشه، حقوق ورودی که بابت ورود اون اقلام وارداتی در نظر گرفته شده و توسط گمرک اخذ شده با مجوز گمرک ایران قابل استرداد هست با طی مدت زمانی و در موعدی که قانون مشخص کرده، که این موضوع هم باز در بسته حمایتی به گمرکات استان‌ها تفویض شده و صاحبان کالا و افرادی که صادرات کردن میتونن مراجعه کنن و اون حقوق ورودی کالای وارداتی رو از گمرکات مربوطه استرداد کنن. بحث بند سوم این بسته صادرات موقت کالاها هست و استدعا دارید که کالاهای مختلفی برای شرکت در نمایشگاه ها و سایر مقاصدی که به خارج از کشور باید ارسال بشه و به صورت موقت این موضوع هم باز به گمرکات مرزی و به گمرکات داخل کشور تفویض شده که کسی دیگه نیاز نباشه که حتما بیاد از تهران مجوز نمایشگاه بگیره و کالای خودش رو. یک ضوابط و یک چارچوبایی به گمرکات استان‌ها تفویض شده و اعلام شده اگر در این چارچوب کالایی باشه که نیاز به خروج و به صورت صدور موقت چه برای تعمیر چه برای تکمیل چه برای شرکت در نمایشگاه‌ها باید به خارج از کشور ارسال بشه، میتونه از گمرکات به قولی استانی این مجوز رو دریافت کنه. بند چهارمش در خصوص صادرات غیر نفتی هست که باز الان در شرایط حاضر و شرایط تحریمی خیلی پررنگ است. تعطیلات چهارگانه ای برای این کالاها در نظر گرفته شده، بحث شبانه روزی شدن صادرات اینها، حمل یک سره و ارزیابی در محل و خروج این کالاها از محل کارخونه به مستقیما به مرزهای کشور و یعنی پلمب شدن این کالاها در محل کارخانه و ارجای اونها مستقیم، که من دیگه به دلیل ضیق وقت وارد زیرساخت هاش و توضیحات زیادی نمیشم. بحث بعدی صادرات فرآورده ها و مشتقات مایه نفتی هست که اینها باید در چارچوب مصوبات ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز و سایر مواردی که حالا از طرف مراجع زیرفت ابلاغ شده باشه که این موضوع هم با چارچوبش مشخص شده. و اما بند 6 و بند آخر این بسته حمایتی تسهیلاتی هست که باید برای فعالان مجاز اقتصادی در نظر گرفته بشه، مانند بحث رسیدگی به درخواست استرداد، ارزیابی در محل و یعنی ارسال پرونده های مورد اختلاف مالی برای فعالان اقتصادی در اسرع وقت به دفاتر ستادی گمرک ایران.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم که هرچی بیشتر از تجربه گذشته رو ملاحظه میکنیم به سهولت و دقت نظر و کارایی تصمیمات و اقدامات برای صادرات آسانتر و بیشتر و در این حال واردات دقیقتر جلو بریم و بتونیم شاهد رونق بازاری باشیم که بدون قاچاق و در این حال با صادراتی روبرو بشیم که با اقبال افزایش بیشتر تو هم باشه. براتون از یه موفقیت میکنم آقای مهندس.
سلامت باشید، متشکرم.
همیشه خوشخبر باشین، شبتون بخیر.
بزرگوارید، شب شما بخیر.
خداحافظ. خداحافظ. در خصوص ارائه بسته حمایت از صادرات توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با معاون فنی گمرک صحبت کردیم. مهندس مرداد ارونقی و ساعت 19:37 است. پیام کوتاه شما شنوندگان هم به 3036-37 درباره مسائلی که به اونها میپردازیم به دست ما میرسه. متشکرم از شنونده گرامی 913-21-46 که درباره تبدیل وزارت صنعت به وزارت تولید پیشنهادی دادن، خیلی متشکرم. شنونده گرامی 915-1801 پیامتون به ما رسید، 912-0-132 همینطور حضورت عرض کنم که راجع به مصاحبه های سر نظر کردن که تلاش بکنیم با افراد مختلفی که گفتگو میکنیم بگونه باشه که از واقعیت های اقتصادی خبر داشته باشن و نه اینکه مصاحبه های صورت بگیره که با واقعیت اقتصادی فاصله داشته باشه. برخی از شنوندگان ما هم برای ما پیام کوتاه فرستادن و انتقاداتی رو نسبت به برخی از مسئولین مطرح کردن. باز هم تکرار میکنم که انتقادات شما هم کاملا مهم و محترم هست و ممنونم که به برنامه خودتون دیدگاهتون رو و نقدهای خودتون رو ارسال میکنید. شب بخیر شنوندگان عزیز، به رادیو اقتصاد گوش میکنید از تهران، زنده و مستقیم. برنامه روی خط اقتصاد در دوشنبه 31 شهریور 1399. پیوند دانشگاه و صنعت موضوعی است که در دنیا با شتاب بسیاری دنبال میشه و با توجه به ظرفیت‌هایی که در ایران داشتیم به ویژه منابع عظیم نفتی، به نظر میرسه دانشگاه میتونه سهم مناسبی در تولید روندهای تازه در حوزه اقتصاد و صنعت و به ویژه صنعت نفت داشته باشه. اما پرسشی در پیش رو قرار گرفته، دانشگاهی که سالها به تربیت فارغ التحصیلان برای رشته‌های مختلف پرداخته اینک چطور و در پهنه و رویکردهای تازه صنعتی و ملی و بومی چگونه میتوانه و با چه حمایت های مالی و دولتی میتوانه به سمت پیشرفت و تأمین نیازهای صنعت نفت کشور بپردازه. پیوند دانشگاه و صنعت محور و موضوع گفتگوی من با آقای دکتر محمد رضا اکبری، مدیر گروه نفت اندیشکده تحلیلگران انرژی. سلام، شب بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم.
منم از سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر، ارزیابیتون چیست با توجه به رویکردی که در کشور هست و به نظر میاد که دانشگاه ها هم رفته رفته چرخش تازه‌ای رو متناسب با شرایط اقتصادی صنعتی و رویکردهایی که در حوزه جهانی هم داره اتفاق میفته در ایران تجربه میکنن، این ارزیابی چگونه است؟
بله، همونطور که حالا همزه‌کاری هم اشاره کردی، تقریباً چه گفتش که از دیرباز این بحث ارتباط صنعت دانشگاه خوب در کشور ما مطرح بوده. خب دنیا حداقل کشورهای توسعه یافته یه بخش قابل توجهی از توسعه یافتگیشون ناشی از همین ارتباط دارن و قاعدتا حرکت کردن دانشگاه در مرز دانش و تکنولوژی و ورود کردن حالا فناوری هایی که تو صنعت هست، از قبیل دانشگاه بنیادی و دانشگاه کاربردی که دانشگاه ها هست و طریق مراکز رشد و حالا مؤسسات تحقیقاتی که این دانشگاه به اصطلاح تجاری سازی انجام میدن و برای صنعت به مرحله میرسونن که قابلیت استفاده رو داره، میشه گفتش که مسیری بوده که دنیا رفته. اخیرا حداقل توی دهه اخیر هم با توجه به تاکیداتی که خود مقام معظم رهبری تو حوزه توسعه صنایع دانش بنیان و اهمیت به موضوع دانش بنیان و محوریت بحث دانشگاه داشتن، این موضوع خب قاعدتا تو کشور هم بهش بها ارزش خاصی قائل شده، تحصیلات خوبی تو این زمینه داده شده. مهمترین مشکلی که میشه گفتش که ما داشتیم توی این سالهای اخیر یک مشکل ساختاری بوده که ما خیلی خواستیم دستوری دانشگاه و صنعت کنار هم قرار بدیم که عملا این باعث شده که بالاخره دافعه‌ای ایجاد بشه و نتونه اون نتیجه نهایی که ما مورد نظر اون هست یا حداقل دنیا تونسته بهش برسه رو محقق کنه. و تقریبا میشه گفتش که ما نیاز داریم به یه اصلاح ساختار شکلی توی نزدیکترین دانشگاه و صنعت هم دیگه که لزوما از طریق حالا برنامه‌های دستوری که خود حالا وزارتخونه‌ها یا دستگاه‌های اجرایی سطح تکلیفی که بهشون میشه توی این موضوعات که باید اینقدر درصد بودجهتون رو تو حوزه پژوهشی هزینه کنید نمیگذره، بیشتر باید این تقاضایی باشه که هر دو طرف رو بتونه مشکلشون حل کنه. بالاخره دانشگاه ادعای اینو داره که میتونه مشکلات رو حل کنه، صنعت هم در واقع دعوا اینو داره که یه سری مشکلاتی تو این زمینه از نظر حوزه فناوری داره که باید حل بشه. این موضوع نکته اینه که ما باید اینو بدونیم که دانشگاه قرار نیست بیاد دانش رو توسعه بده. دانشگاه به حل تولید دانش، بحث تجاری سازی و اون چیزی که مورد نیاز صنعت ما هست، صنعت تجاری شده اصطلاحاً بازاری هست که الان باید قابلیت اینو داشته باشه که صنعت بتونه اونو استفاده کنه. و صنعت هم همیشه مدعی اینه که من نمیتونم مدت‌های زیادی رو وقت بذارم تا دانشگاه از این چرخه تولید علم و تبدیلش به فناوری و بعدم تجاری سازیش عبور کنه به من بده. من مثلا خب، نیاز به فرض مقطعی توی بله، مقطع حفاری دارم که اینو باید کوتاه مدت هستم، نمیتونم 5 سال 10 سال وقت بذارم تا این مشکل حل طرف بشه. منم باید نیازم برطرف کنم چون نفت باید هر روز تولید بشه تو کشور. خب این ایراد ساختاریه که میگم حالا ما باید از حرکت به سمت مسیرهای دستوری تقریبا پرهیز کنیم، بریم به سمت مسیرهایی که دنیا هم تجربه کرده و مسیرهای منطقی هم هست.
از جمله چی؟
از جمله اینکه ما استفاده کنیم از مراکز رشد که حلقه های واسطه در ببینید، ما وقتی بحث ارتباط دانشگاه صنعت رو مطرح میکنیم حلقه های واسطه رو در نظر نمیگیریم، یعنی همیشه یه صنعت یه دانشگاهی رو در دو طرف این کیف میبینیم که میگیم اینا باید به هم نزدیک شن. وقتی هم میتونیم دستوری و حالا در قالب آیین نامه و قانون و اینا رو با فشار به هم نزدیک کنیم که اینا به هم در کنار هم قرار بگیرن با هم کار کنن. دستوری که دنیا چند تا واسط و حلقه بین اینا هست که اتفاقا کار اونها اینه که حرف دانشگاه رو به زبون صنعت در میارن یا مشکل صنعت رو میارن توی دانشگاه و اونجا این مشکل رو حل میکنن. اینکه ما مستقیما بخوایم دست دانشگاه و صنعت رو بدون واسطه در دست هم قرار بدیم لزوما حل مشکل نخواهد بود.
بدون شک اتفاقا پرسش من در مقدمه این گفتگو هم همین بود که ما شاهد سه ضلع مهم هستیم، یعنی یه ضلع سیاست‌گذار که منابع مالی مهمی رو از جمله دولت که به طور مشخص در قالب وزارت نفت اون رو می‌شناسیم با حمایت سازمان برنامه بودجه وزارت اقتصاد کشور، که خب این سیاست‌گذاری اگر دقیق باشه ضلع دیگری هم در اختیار او هست که دانشگاه هستن چه خصوصی و چه دولتی، و ضلع دیگر شرکت‌های فعال در میدان عملی تولید نفت در کشور. آیا این هماهنگی هست؟ چون در بیشتر مصاحبه ها و پاری از اقدامات دیده میشه که دولت به این سمت حرکت کرده و جهتگیری، ولی اون طرف هم عجله‌ای که شرکت های پیمانکار برای انجام وظیفه و تعهداتشون دارن. دانشگاه و دولت چقدر تونستن هماهنگ بشن برای رفع چنین نیازی در داخل؟
اتفاقاً نکته‌ای که وجود داره همینه، یعنی تقریبا میشه گفتش که من بیشتر توپ این موضوع تو زمین دولت یا سیاست‌گذار میدونم که وظیفه‌اش اصطلاحاً کار تنظیمگری و تنظیم کردن روابط این سه دل، یعنی هم خودش به عنوان کارفرمای کار، پیمانکارا به عنوان بخشی از مرحله اجرا و دانشگاه به عنوان اون ذلی که قراره تولید علم و دانش کنه و بتونه کمک کنه تو این قضیه. و این دولتی که میتونه با برنامه‌های تقریبا بلند مدتی که میتونه اینجا تعریف کنه و هزینه‌ای که اینجا میتونه انجام بده، تقریبا یه مسیر مطمئنی رو هم برای دانشگاه هم برای پیمانکار فراهم کنه توی اصطلاحاً محیط رشدی قرار بده این دوتا رو که بتونن تو بلند مدت با هم کار کنن. قطعا پروژه‌های کوتاه مدت مقطعی نه نیاز صنعت رو برطرف خواهد کرد و نه دانشگاه رو به سمت برطرف کردن نیازهای صنعت هدایت خواهد کرد. این دولتی که اینجا بتونه با یه سیاست‌گذاری حداقل بلند مدتی که داره میکنه و همچنین رشد مراکز واسطه‌ای و دانش بنیانی که این وسط وجود داره و اتفاقا اینا باید تقویت بشه، یعنی ما نیاز نداریم الان دانشگاه ما تقویت بشه یا صنعت ما تو این زمینه خیلی بهش فشار آورده بشه، اتفاقا این مراکز واسط و مراکز رشد این میان هستن که کارشون دقیقاً همینه که بیان دانشی که دانشگاه تولید شده رو تبدیلش کنن به یه دانش تجاری و فناوری و ببرن به صنعت بفروشن و صنعتمون رو بخره توی اون بازه. و ریسک این موضوع رو باید اتفاقا دولت بیاد کوشش بده، یعنی ریسک به شرکت‌های دانش بنیانی که اینجا میخوان بیان سرمایه‌گذاری کنن، اصطلاحاً جزء شرکت‌های سرمایه‌گذار ریسک بالا هستن و واقعا توی دنیا هم دولت‌ها هستن که اینا ریسک سرمایه‌گذاری اینا رو پوشش میدن که اگر اینا تو تجارت‌سازی موفق نشدن حداقل اینا زمین نخورن.
درسته.
احتمال خیلی زیاد طبیعی هم هست، هر دانش یا فناوری که دانشگاه تولید می‌کنه لزوما تجاری نمیشه.
درسته.
برایدیه که بالاخره تو همه دنیا هم داره تجربه میشه، اما اینکه اون کسی یا اون شرکت یا اون نهادی که این واسطه هست داره این کارو انجام میده زمین نخوره و حفظ نشه، کاری که باید دولت‌ها ازش حمایت کنن. و اتفاقا اگه دولت‌ها تو این قضیه بیان حمایت کنن از این قسمت دانش بنیان و شرکتایی که تو این زمینه هستن و حتی افرادی که دارن فعالیت میکنن تو این موضوع، به نظرم این چرخه رو دارن تقویت میکنن و تو این مسیر میتونن کمک شایانی هم به صنعت کنن هم به دانش.
دکتر اکبری، فرصت ما خیلی محدوده، ولی اشاره بکنم به سخنان امروز آقای بیژن زنگن وزیر محترم نفت که در آیین امضای 13 قرارداد کلان پژوهشی هم تو خبرها دیدیم که پژوهشی صنعت نفت که در حوزه زیاد برداشت نفت و گاز بود، یه نکته خیلی خاصی رو گفتم در همین رابطه، فکر میکنم که جالبه، که گفتن من از پژوهشگاه و دانشگاه صنعت نفت حمایت میکنم اما با انحصاری برخورد کردن مخالفم، که انحصار در هیچ مورد خوب نیست و دانشگاه نفت و پژوهشگاه صنعت نفت هم باید در فضای رقابتی کار کنه و اکنون نیز مطالعه بعضی از میدان‌ها به اونها سپرده شد. ارزیابی از این گفته وزیر در تصدیق آنچه که اشاره کردید چیست؟
خب منطقیه، طبیعتاً برای مواردی که ما تو حوزه علم و فناوری داریم لزوماً انحصار به معنی اینکه بخش‌های دیگه نباید درگیر بشن یا حداقل رقابتی وجود نداشته باشه خیلی معنی نداره.
درسته.
اما بالاخره یه سرمایه‌گذاری قابل توجهی هم که سال‌های گذشته این بخش شده، یعنی هم دانشگاه صنعت نفت که تقریباً میشه گفتش قدرت قابل توجهی داره از زمان قبل از انقلاب دانشگاه تأسیس شده و خدماتی و هم از دانش نیروی انسانی هم بحث خود دانش و فناوری به صنعت نفت بشه و هم خود پژوهشگاه صنعت نفت که یک مجموعه عظیمی هست که بخش قابل توجه نیازهای صنعت نفت رو داره برطرف میکنه. نکته‌ای که وجود داره اینه که این فضا باید فضای رقابتی بشه که اتفاقا بقیه نهادهایی هم که اصلا فقط یه دانشگاه که در کشور یه پژوهشگاه که نداریم، که دانشگاه دیگه اگه بتونن توی این محیط رقابتی قرار بگیرن اتفاقا برای خود همین پژوهشگاه و دانشگاه صنعت نفت هم میتونه نوید روش بشه، کوفایی داشته باشه از این که توی محیط رقابتی بتونن فعالیت کنن. ولی خب باید قبول کنیم که حتی اگر محیط رقابتی هم بخوایم فراهم کنیم، بخش عظیم از این سرمایه‌گذاری تو همین دو تا نهادی هستن که وزیرم اشاره کردن و بالاخره به خاطر این سرمایه‌گذاری که انجام شده روی این دو تا نهاد، اینا قابلیت نقش آفرینی به خصوصی دارن و بالاخره وزنشون باید توی تخصیص پروژه ها حفظ بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحی که در این مصاحبه مطرح کردید آقای دکتر محمد رضا اکبری، مدیر گروه نفت اندیشکده تحلیلگران انرژی. شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
یالله. خب مصاحبه مفصلی بود درباره همکاری دانشگاه و صنعت برای تولید نفت. ساعت 19:49 دقیقه است. خبر میرسه به خاطر یک رخدادی که در آلمان اتفاق افتاده و اونم افشاگری راجع به یکی از مفاسد اقتصادی و پولی در آلمان که توسط یکی از نشریات مطرح شد. امروز بورس آلمان شاهد افت بیش از 8.15% بود و این هم یک نکته در بازار سرمایه آلمان. فکر میکنم تا لحظات دیگر ارتباط ما با بازار سکه و طلا در کشور خودمون مطرح خواهد بود. یکی از شنوندگان گرامی ما ناصر 13-21-46 نوشتن دانشگاه صنعت و جامعه ضلع مصنعت موفقیت و درآمدزایی صنعتن، اتصال صنعت و دانشگاه در حلقه گم شده جامعه لازم و ضروری است. خب 937-3466 هم ممنونم که برای ما مطلب فرستادید و گفتند 3 سال حق حقوق ایثارگران قانون شده ولی هیچ خبری از اون نیست. امیدوارم در برنامه دیگری بشه این رو دنبال بکنیم. بریم به سمت بازار سکه و طلا. آقای مومنپور سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام، شب همتون بخیر. همکارم هستم خدمت شما. سلام عرض ادب دارم، در خدمتتون هستم.
ممنونم. چه خبر؟
قیمتا من اونس طلا $1,905.13 حدود $46 کاهش قیمت بود. نقره با $24.59 کاهش قیمت. پلاتین 873.55، پلادیوم هم با $2,393.75 قیمت بازار بین الملل شد. بازار طلای تهران که همکنون هستم خدمتتون با محدوده 5,328,000 تومان به صورت تلفنی داره معامله میشه که هر گرم طلای 18 عیارش با 1,230,000 تومان، قیمت خود و طلای 24 عیار هم با 1,655,000 تومان. سکه ها به ترتیب، سکه تمثال حضرت امام با مبلغ 13,080,000 تومان و سکه بهار آزادی 12,350,000 تومان، سکه نیم هم با 6,970,000، سکه رو با 3,955,000 تومان و سکه گرمی هم 2,045,000 تومان آخرین قیمتای معاملاتشون بود. اگه با سوالی باشه من در خدمت شما.
خیلی متشکرم، منتظر میشیم تا فردا ببینیم قیمت چگونه خواهد بود.
تمام بر خدا، من در خدمت شما.
خدا حافظ.
شما رو به خدای بزرگ.
ممنونم، شب بخیر. خب خیلی متشکرم. بسیار از شما شنوندگان برای ما پیام کوتاه فرستادید، از جمله 910-66-43 که راجع به درآمد و هزینه ها نقد کردند. نقدتون کاملا وارد هست و ما هم امیدواریم که البته شاهد اتفاقات بهتری باشیم. در این حال میدونیم که در یک مقاومت فعال اقتصادی تلاش میکنیم به بهترین وجه باید که از این مرحله انشاءالله عبور کنیم. امیدوارم که کسب و کار خوبی داشته باشید. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. در اینجا من ناصر خیخا به اتفاق دیگه همکارانم باتون خداحافظی میکنم. شب بسیار خوب بر شما آرزو دارم. تا فردا ساعت 19 که شنونده ما خواهید.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جام روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه‌ای پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
شامگاه شما همراهان شبکه رادیویی اقتصاد به خیر و آرامش باشه. آخرین ساعات و پسین ساعات از تابستان 1399 و شهریور ماه امسال رو سپری میکنیم. از صمیم دل آرزو دارم پاییزی که از راه میرسه پر از تندرستی و سلامتی برای همه مردم ایران زمین، مردم جهان باشه و پر از خیر و برکت باشه انشالله. شما برای شنیدن شبکه رادیویی اقتصاد رو بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تنظیم کردید و انتخاب شما این شبکه است. سامانه 162 و 30162 شماره های روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست که میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو درباره برنامه های گذشته از این طریق منعکس کنید. و چنانچه تمایل داشته باشید مجدد برنامه های رادیو اقتصاد رو بشنوید، میتونید سری بزنید به وبسایت این شبکه.